بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. روز آخر تحصیلی امسال حوزه علمیه است و خدا را شکر میگوییم که به ما توفیق داد سال دیگری را توانستیم از خرمن علوم و دانش‌های اهل بیت بهره بگیریم و بر معلومات خودمون بیفزاییم، معلوماتی که انشاءالله در مسیر ترویج اسلام و مکتب تشیع به کار گرفته خواهد شد. و من از همه شما هم صمیمانه تشکر میکنم که تا امروز که روز آخر است و الحمدلله به صورت خوب و قابل ملاحظه در درس شرکت کرده اید و شروع درس هم انشاءالله الرحمن 17 شهریور ماه یعنی 16 جماد ثانیه است جماد الاولا بعد از ایام شهادت بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها 13 و 14 و 15 16 که روز سه شنبه است و فراموش نشود 17 شهریور ماه انشاءالله درس های حوزه عموماً شروع خواهد شد. امیدوارم که انشاءالله برای تابستان خودتونم برنامه ریزی کنید. بدانید اگر برنامه ریزی نکنید تابستان میاد و میرود و منید هیچ کاری نکردید. اما اگر برنامه هایی بذارید، کم و کس هایی دارید، بحث هایی دارید، مباحثه هایی دارید، تفسیر کلام عقاید مذاهب مختلف، مباحث مشکل فقهیه است، بحث های اصولیه که هنوز شفاف نشده در ذهنتان، بالاخره یه برنامه ریزی کنید برای تابستانتون که انشالله وقتتون بیهوده از بین نرود. حدیث اخلاقی امروز رو بخونم و یه پیام لازمی هم امروز دارم، اون رو هم عرض کنم و وارد بشیم اون بحث فقهی که شروع کردیم تکمیلش کنیم انشاءالله. و اما حدیث اخلاقی امروز دنباله حدیث هشام ابن حکم است که جلد اول اصول کافی صفحه 17 است. فرمود یا هشام، امام کاظم علیه السلام فرمود یا هشام، نسب الحق لطاعت الله، نسب الحق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه، ولا نجات الا بالطاعه و طاعت بالعلم. فرمود حق برای اطاعت خدا برپا شده. ظاهرا منظور از این حق همونطور که علامه مجلسی هم در مرآت العقول تقریبا اشاره می فرماید، حق به معنی قوانین الهی است. خداوند قانون برای این قرار داده که مردم اطاعت خدا کنند. اگر مردم گرفتار بی قانونی بشوند اطاعت خدا از بین می رود. مسئله قانونگرایی که امروز صحبت ازش می شود از قدیم ترین ایام در قرآن مجید و احادیث اسلامی بوده است. آیه شریفه که می فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، این المیزان رو تفسیر کردن به قانون. خداوند میزان قرار داده، قانون قرار داده، لیقوم الناس بالقسط، اگر قوانین اجرا نشود مردم قیام به قسط نمی کنند. نصب الحق لطاعت الله، قانون برای این قرار داده شده که مردم اطاعت خدا کنند. جامعه پر هرج و مرج، اطاعت خدا درش نیست. ولا نجات الا بطاعه، نجاتی هم جز به طاعت خدا نیست. یعنی گرفتار امانی و آرزوها نشید. ما یک حسین داریم و چه غم داریم. درسته مراسم عزاداری امام حسین از افضل قربات و از اعظم شاعر اسلامی است، اما مفهومش این نیست که طاعت خدا را رها کنیم. شفاعت در جای خود و عفو خدا در جای خود، مسئله ولایت ائمه در جای خود، ولی بالاخره لا نجات الا بالطاعه. اونی که حرف اول رو در قیامت در اون دادگاه بزرگ میگذند اطاعت خداست. شیعان واقعی هم کسانی هستند که مطیع فرمان حق باشند. و طاعت و بالعلم، اطاعت هم بدون علم نمی شود. آدم جاهل چه جاهل به حکم باشد، چه جاهل به موضوع، اطاعت خدا نمی کنه. کسی می تواند اطاعت کند که هم موضوع را بشناسد و هم حکم را. به همین دلیل باید برای دعوت مردم به سوی اطاعت، دعوت به سوی علم بشوند. وقتی علم و دانش در میان مردم حاکم بشود، اطاعت الله خواهد بود. اطاعت الله باشد، نجات خواهد بود. اگر اطاعت الله نباشد، نجات نیست. اگر علم باشد نباشد، اطاعت نیست. نصب الحق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه و الطاعت بالعلم. و اما اون نکته ای که میخواستم عرض کنم تناسب با همین حدیث دارد، طاعت با علم. در کشور ما امروز دو کانون علمی داریم، یکی حوزه است و دیگری دانشگاه. اگر این دو کانون علمی در مسیر صحیح باشند، تمام کشور و نظام در مسیر صحیح است. اما اگر خدایی نکرده از مسیر صحیح یکی از این دو کانون خارج بشود، مشکلات عظیم پیدا می شود. یکی از این دو کانون وظیفش تبیین احکام، حوزه و حوزویان تبیین احکام می کنند. کانون دیگر وظیفش تبیین موضوعات احکام است. دانشگاهیان موضوعات و کارشناسی می کنند و تبیین می کنند. فقیه میگوید اگر روزه برای تو ضرر دارد، روزه حرامه. دانشگاهی میگه روزه ضرر داره یا نداره، تبیین موضوع میکنه. و همینطور و الان یه دست هاییست که میخواد بین حوزه و دانشگاه جدایی بیندازد و وای به حال مردم اگر این جدایی بیفتد. من در اینجا یه تذکراتی دارم برای این که وقت گرفته نشود، اینا رو یادداشت کردم که به صورت یادداشت این چند جمله رو بخوانم. وفاداران به اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی باید به هوش باشند. در این اواخر دست هایی به کار افتاده که تخم نفاق و اختلاف را در همه جا بپاشد، در میان توده های مردم، در میان ارباب قلم، در میان تشکل های دانشجویی، در میان جناح‌های سیاسی، در میان قومیت‌های موجود در کشور و مخصوصاً در میان حوزه و دانشگاه می‌خوان در همه این زمینه‌ها تخم نفاق بپاشند و برای بارور کردن این بذر شوم از هیچ گونه دروغ و تهمت و سعایت و سخنچینی عبا ندارند. آنها می‌دانند اگر در این شرایط که مملکت با مسائل مهمی روبروست به اختلافات دامن زده شود و مردم و گروه‌ها به مسائل درون گروهی بپردازند، طبعا مسائل اصلی به فراموشی سپرده می شود و کشور و نظام ضربه سختی خواهد خورد و آنها به مقصود خودشون می رسند. ماها همه مشغول دعوا و نزاع باشیم، ارباب قدم، حوزه و دانشگاه، جناح‌های سیاسی، قومیت‌ها، چه مسائل اصلی فراموش می شود و ضربه به نظام می خورد. بدیهی است در چنین شرایطی وظیفه هر مسلمان آزاده و هر ایرانی غیور این است که با کوچک شمردن اختلاف سلیقه ها در وحدت کلمه بکوشند و در این میان همگامی و همدلی حوزه و دانشگاه از اهمیت ویژه برخوردار است. شاید بسیاری از جوانان امروز به خاطر نداشته باشند که آنچه ضربه کاری بر اساس رژیم طاغوت فرود آورد همکاری دانشگاهیان و حوزویان بود که دستگاه شاه با وحشت زیاد از آن به عنوان نزدیکی ارتجاع سیاه و ارتجاع سرخ یاد می کرد. ارتجاع سیاه اشاره به روحانیون بود و ارتجاع سرخ اشاره به دانشگاهیان. اساتید محترم دانشگاه که آن زمان را درک کردن از کم و کیف قضایا با خبرند و دانشجویان عزیز که غالبا در آن زمان حاضر و ناظر نبودن مطمئن باشند که امروز هم همدلی و همگامی حوزه و دانشگاه برای دشمنان ما به همان صورت وحشت آفرین است. لذا بخش مهمی از نیروی خود را برای ایجاد نفاق و تفرقه در میان این دو کانون علمی بسیج کرده است. من فراموش نکردم اعلامیه‌ها که منتشر می‌شد از طرف ساواک و امثال ذلک هشدار می‌دادند به مردم بترسید، خطر نزدیک شده، ارتجاع سیاه و ارتجاع سرخ دست به دست هم داده اند. خیلی اونها از نزدیک شدن حوزه و دانشگاه وحشت داشتن، الان هم وحشت زیاد دارن و الان هم تمام تلاششون این است که این دو کانون در مقابل هم قرار بدن. بیداری شما آقایون و بیداری اون برادران باید سبب بشود که انشاءالله این نقشه عملی نشود. برای خونسا کردن این توطئه لازم است حوزویان و دانشگاهیان بیش از پیش با هم در تماس باشند. اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان به دیدار حوزویان بیایند و ما از آنها با آغوش باز استقبال میکنیم و اساتید محترم حوزه و فضلا و طلاب به دیدار اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان بروند. تشکلهای از دو گروه که یک نمونه موفق آن دفتر همکاری حوزه و دانشگاه است تشکیل گردد. گرد همایی هایی برای بحث درباره مسائل دینی و سیاسی و اجتماعی و موضوعات مختلف داشته باشند. و این دو گروه مانند تار و پود یک پارچه دست به دست هم دهند و سوء تفاهم هایی که از دور بودن از یک دیگر حاصل می شود به خواست خدا برچیده خواهد شد و آنها یعنی هر دو گروه می توانند با کمک یک دیگر پاسدار ارزش های اسلام و انقلاب باشند. جمله را تکرار می کنم، و آنها یعنی هر دو گروه می توانند با کمک یکدیگر پاسدار ارزش های اسلام و انقلاب باشند. می دانیم حوزویان احکام اسلام و نظام اسلامی را تبیین می کنند و دانشگاهیان عهده‌دار کارشناسی موضوعات احکامند و هیچ کدام بی نیاز از دیگری نیستند. نباید روند قضایا طوری پیش رود که تصور کنند مدیریت کشور تنها در اختیار یک قشر خاص است. اگر این دو قشر که سرنوشت کشور را از جهات زیادی در دست دارند با هم باشند، هیچ ترسی از آینده نیست، و اگر خدای نکرده نقشه های دشمن در این راه موفق شود، همه چیز به خطر می افتد. آخرین سخن این جمله به عنوان کسی که همیشه به هر دو قشر علاقه داشته و دارم، لازم می دانم از همه برادران و خواهران خواهش کنم که بیش از پیش مراقب توطئه ها باشند و اجازه ندهند شیاطین و دشمنان در رسیدن به مقصد خود کامیاب شوند و بدانند تا در راه وحدت گام برمی دارند دست لطف پروردگار بر سر آنهاست و مشمول عنایات خاص او هستند. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. من این جمله ها را به خاطر این خواستم عرض کنم که یه دست هایی در کار است که بعد از جریان گذشته میخوان اینها را در مقابل هم قرار بدند و از آب گلالود ماهید میگیرند و آیون بیدار باشند. اون برادران هم، برادران خواهران دانشگاهی هم باید در اونجا بیدار باشند. و اما باقی مونده مسئله‌ای که داشتیم، حدیث دوم رو از دو حدیث میخوانم. حدیث دوم حدیث سکونی است. البته این حدیث از نظر سند مشکل سکونی را دارد، چون میدانید بسیاری در حدیث سکونی اشکال میکنند. ما هم اشکال دارد. ما رواه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان قوم یشربون، گروهی مشغول شرب خمر بودن. قال کان قوم یشربون ف یسکرون، سکر پیدا می کنن. فیتباعجون فیتباعجون به عین جیم واو نون. تباعج از ماده بعجه است. بعجه یعنی ضربه زدن. بعجه به سکین با کارد ضربه زد، کارد رو در شکم او فرو کرد. عرب میگه بعجه. فیتباعجون یعنی به جان هم میفتند و همدیگر لطفار میکنند قول خودمون. فیتباعجون به سکاکین کانت معهم، چاقو کش بودند و چاقوها رو کشیدند و به جان هم افتادند. فرف او اله امیر المؤمنین، همه مجروح شدند و چارتایی رو، چارتایی که نداره گروهی بودند، اینها رو بردم خدمت امیر مؤمنان که از ذیل حدیث معلوم میشه چهار تا بودن. فسجنهم، همه این چاقوکش های شرابخار و امیر مؤمنان به زندان فرستاد. فما تمنهم رجلان و بقیه رجلان، دو نفر مردن بر اثر ضربات وارده و دو نفر موندن. فقال اهل المقتولین، بستگان اون دو مقتول، گفتن عقد هما به صاحبینا. عقد هما یعنی چی؟ یعنی قصاص کن این دو رو به صاحبینا، به خاطر این دو مقتول ما، این دو مونده به خاطر اون دو تا قصاص بشن. فقال للقوم ما ترون، علی علیه السلام برای اینکه آزمایش کند اطرافیانو فرمود شما چه میگید، قصاص بکنیم یا نکنیم؟ فقالو نرا ان تقیدهما، ما هم عقیدمون این است که این دوتا قصاص شوند. فقال علی علیه السلام للقوم، فرمود اشتباه میکنید، فلعل الذین ماتا، فلعل الذین ماتا قتل کل واحد منهما صاحبه، شاید اون دو مقتول به هم ضربه زده بودن و بر اثر ضربه یکدیگر کشته شدن، این دوتا نسبت به خون اونها بیگناهن. از این حدیث چی استفاده میشه؟ که اگر ثابت بشه اینا اونا رو کشتن، قصاص میشه. که این همان است که دیروز اشاره کردم که از احادیث استفاده میشود که اگر کسی در حال مستی ضربه‌ای به دیگری بزند، قتل عمد حساب میشود و جای قصاصه. حضرت میفرمان معلوم نیست این دوتا اون دوتا رو زدن، شاید اون دوتا هم دیگر زدن، بنابراین نمیشه قصاص کرد. یعنی اگر میدانستیم این دوتا اون دوتا رو زدن، قصاص میکردیم. این شاهده بحث های دیروز است که از سکران کساهی مست در حکم هوشیار است از نظر جنب مجروح، هم دیگر مجروح کردن. چرا از دیه اینا برداریم؟ ملاحظه میکنید نه روایت دیروز با قواعدی که مسلم است در دست داریم میسازد و نه روایت امروز میسازد. مرحوم شهید ثانی میفرماید این منجبر است به عمل اصحاب، اصحاب عمل کردن به این دو روایت، تازه این دو روایت با هم متعارضین. در بحث دیروز بحث از قبائل اربعه نبود، از اموال خود اینا برمی داشتن، دیه اون دو نفر رو از اموال این دو نفر برمی داشتن، مقدار مجروح بودنش هم برمیگردوندن. اما امروز میگه از قبائل برمیدارن. پس این دو حدیث هر کدام مستقلن مشکل بلکه مشکلات داره، علاوه بر این متعارض هم هستند. شهید ثانی میفرماید چون عمل کردن به این دومی، بنابراین منجبر به عمل اصحابه، یا به هر دو عمل کردن. مرحوم صاحب جواهر میگه کی عمل کرده؟ شهرت روایت مشهوره، عمل مشهور نیست. فقط دو نفرن که ازشون نقل شده به این حدیث عمل کردن، یکی ابو علی که از فقهای قدماست و دیگری قاضی ابن برداش. همین ابو علی و القاضی، غیر از این دو عملی نقل نشده. بله روایت مشهوره، تو کتاب ها نوشتن. نتیجه این می شود، من اینو از جواهر نقل می کنم، جلد 43 صفحه 93. آقا میگن تعارض نیست، اطلاق تقییده. یکی صریحاً میگه دیه اون دو مقتول از دیه این دو مجروح، یکی میگه دیه اون دو مقتول از قبائل، ربطی با هم نداره. حالا یه مقدارش مطالعه کنید، من نظر نهایی رو بگم. چی کنیم اینجا؟ حدیث که مشکل داشت، معمولون به های اصحابم نبود، هم هر کدام مستقلن سه تا مشکل داشتن و هم متعارض بودن. اصحابم عمل نکردن، اشتهر روایتهما لا اشتهر الفتوا بهما، بنابراین فتوای از ناهی اصحاب نیست که شما خیال بکنید انجباره. حالا که اینطور شد، دو حدیث رو میبوسیم میریم کنار، منشینیم خودمون طبق قواعد فتوا بدیم. امروز برداشتند و به عنوان استفتا برای ما نوشتن، 4 نفر، 6 نفر، 10 نفر به جان هم افتادن در حال مستی، چند نفر کشته شد و چند نفر هم مجروح شد، چیکار باید بکنیم؟ ما جواب میدیم هم دیه قتل و هم دیه جراحت باید بین همه شون تقسیم بشه. قصاص نیست. چرا؟ چون قاتل شناخته نیست. شاید قاتل یه نفره، شاید ضارب یه نفر، یه نفر اینو کشته یه نفر اونو کشته. حالا ما بیا دوتا رو بکشیم، نمیتونیم. یه نفر هر دو رو کشته، نمیدونیم. و همچنین ضاربم کیه نسبت به مجروحا، نمیدونیم. قدر مسلم خودشون به خودشون چاقو نزدن، ظاهرش اینه، به جان دیگری افتاده. خب اگر یه نفر کشته در این وسط میافتاد، باید چیکار کنیم؟ باید تقسیم کنیم به همه، یعنی از 4 سهم دیه یه نفر اول، یه سهمش پای خودش میفته، 3 سهمش دیگر هم باید بده. از 4 سهم دیه دیگر باز باید تقسیم بشه، مجروحین هم باید تقسیم بشه. قاتل شناخته نیست، جاره شناخته نیست، طبعا باید در میان اونها تقسیم بشود. خودش که به خودش ضربه نزده، اون 3 نفر کشتنش، هر کدام 1/3 دیگه بدن. دومی هم خودش که خودش نکشته، این 3 نفر احتمالا کشتن، هر کدام 1/3 بزنن. مجروح اولم که خودش به خودش چاقو نزده، یکی از اون 3 نفر احتمالاً زدن، باید تقسیم بشه. مجروح دومم که خودش به خودش چاقو نزده، لابد اون 3 نفر زدن. نمیدونن، چه میدونن، مست بودن، فرضمون مستیه، در حال مستی کسی نمیتونه شهادت بده، نمیتونه عقل داشته باشه، هر 4 تا مست بودن. پس دیه نفر اول و این 3 تا میدن، نفر دوم و اون 3 تا میدن، نفر سوم جراحتش اون 3 تا میدن، نفر 4 هم اون 3 تای دیگه میدن. اگر بخواهیم عدل و انصاف رو در این ابواب رعایت کنیم هیچ راهی جز تقسیم کردن دیه بر باقی نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و الله العالم و حقائق احکامه.